أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر دانش معلمان عزیز، خانم ها در بندر دا سرد ادبی. این جلسه در مورد درس زبان فارسی یا فارسی عمومی یا زبان و ادبیات فارسی میخوایم صحبت کنیم. در این درس رسیدیم به پایان تقریبا ادبیات معاصر. در پایان هر فصل ملاحظه دارید که بعد از شعر و نثر و اینا، مباحث نگارشی و نوشتن و ویراستار اینا شروع میشه یا مباحثش اونجا مطرح میشه. حالا مباحث پایان فصل ادبیات معاصر، اولی گزارش است و گزارش نویسی است. حالا گزارش را از لحاظ لغوی رپورتاج، حالا با انگلیسیش و لاتینیش کاری نداریم. گزارش به معنای گزاردن هست، انجام دادن هست، وصف و توصیف و اینجور چیزها هست. و تعریف هم که اینجا آوردیم از گزارش، فن گزارش نویسی عبارت است از نگارش اطلاعات، حقایق، علل، مسائل و رویدادها و الاخر. تعریفش اونجا لازم فرمید. اما اونجا که مهم هست و در امتحان شاید برای شما مطرح بشه، و اینم پیشا پیش بگم که امتحان غیر حضوری خواهد بود، سوال ها استنباطی خواهد بود. مثلا ممکن اینجا بگیم که گزارش کار با گزارش تحصیلی چه تفاوتی داره و یا از این دوتا گزارش چه استفاده هایی میشه. خب اینا رو خودتون روش فکر میکنید، استدلال رو استنباط میکنید و حتما هم حواستون باشه که گزارش نوشته هاتون عین هم نباید باشه. پس بنابراین ما گزارش رو به چند قسمت حضات مختلف تقسیم کردیم. هدف و غرض که 12 مورد، یعنی مثلا یه گزارش هست ساده و عادیه. مثلا فرض بفرمید میگیم که مثلا از بنت‌العدا پردیس بنت‌العدا صدر اردبیل گزارش میده، مثلا رئیسش به پردیس علامه که مرکز مدیریته، مثلا یه فلان کار رو انجام دادیم. فرض بفرمایید که حیاط رو آسفالت کردیم، یا مثلا یه جلسه تشکیل میدن، گزارش مثلا مشورتی، یه جلسه تشکیل میدن، آرا را میگیرن، مصلحت و مشورت میکنن، بعد نتیجه نهایی رو گزارش میدن. این گزارش مشورتی و بعد شورایی هست و الاخر. اما گزارش از حیث موضوع هم باز یه گزارش توضیحی، تحلیلی، ارزشیابی اینا هست. ارزشیابی مثلا اینجوریه که طرف میره پرونده را یا وضعیت رو بررسی میکنه، نهایتا نتیجه گیری میکنه، میگه نتیجه اینه به نظر من. بعد نمیدونم گزارش از شکل، کیفیت و انواع باز تقسیم بندی داره و الاخر. خلاصه گزارش به شکل‌های مختلف تقسیم بندی میشه که اینا رو خودتون ملاحظه می‌کنید. اما نکته مهمی که در پایان این فصل وجود داره و همه فصل‌ها وجود داره که شما حتماً باید بهش توجه بکنید و حتماً هم از این قسمت با سوال خواهیم پرسید، صحیح نویسی کلمات است یا نوشتن اولی نوشتن یک متن هنریه. اگر اینجا سوال بپرسیم میگیم که مثلا یه بند 5 جمله‌ای مثلا بنویسید که در اونجا دو تا استعاره باشه، 4 تا کنایه باشه مثلا. اینجوری همین کار را شما هم البته در ابتدای انجام میدید. اینو میگیم در واقع یه نوع روش تدریس قضاوت عمل کرد. یعنی ما مدل جلو طرف میذاریم، این با این مدل برو این کار را بکن. در نوشته مدلتون این باشه که 4 تا استعاره داشته باشه. حالا انواعی نوشتن، البته داریم انواعی نوشتن و هنری که خودتون واردید. بعد درست نویسی کلمات و جملات. مثلا ببینید گرامی، گرام اینجا نمیشیم، گرام اشتران گرام به کار میبرم متاسفانه، اینجا قبل گرامی درسته چون ما کلمه گرام نداریم. یه البته یک گرام داریم به معنی از زبان روسی آمده، به معنی دستگاهش میچرخون قبلا به جای ضبط صوت و اینجور چیز صوت تصویری جدید میچرخید و در واقع ضبط میکرد یا پخش میکرد. گرام به اون معنی هست در زبان روسی، اما در زبان فارسی گرام ما کلمه نداریم، گرامی درسته. درب و در مثلا، خب یکی از اینا درسته، در درسته. در وقتی می جلوی در می نویسن درب را ببندید، درب یعنی دروازی، مقدارم معنیش اهانت آمیز است. خلاصه علت اینها را شما از کتاب ها، از مطالعاتی که دارید استخراج میکنید، علت یابی میکنید و از اینها حتما ما میپرسید. یا مثلا اگر از جملات ما مثال بزنیم، برای شروع کار خوبی انجام دادین ریشه در فارسی ندارد، تحت تاثیر ترجمه از زبانهای مختلف مخصوصا از زبانهای اروپایی به زبان فارسی آمده. حالا مثلا مطلب بعدی نکات دستوری نهاد و گزاره را ما اینجا مطرح کردیم. ممکنه یه جمله دو جمله بدیم، بگیم که نهاد و گزارش رو مشخص کنید یا نهاد و گزاره را با مثال تعریف کنید اینجوری. بعد نکات ادبی، اینجا از نکته های ادبی کنایه را مطرح کردیم. ممکنه بگیم که شما می متنی بنویسید 5 تا کنایه داشته باشین، کنایه ها ارکانش رو توضیح بدید، یا مثلا 5 جمله کنایه آمیز بنویسید همراه با توضیحات. بدین ترتیب فصل ادبیات معاصر اینجا تمام میشه. بعد از این ادبیات داستانی شروع میشه. ادبیات داستانی من خیلی مختصر براتون توضیح میدم، حتما هم از شما سوال میپرسم. البته در مورد داستان و قصه و حکایت اینجور چیزا، اونایی که با من ادبیات کودکان دارم، فکر میکنم همه شما همین درس رو گرفتید. این یک کلاس، تعدادتون هم نسبت به سایر کلاس ها کمه، خوشبختانه ادبیات کودکان دارید. اونجا ما مفصلا در مورد داستان و قصه و اینجور چیزا صحبت کردیم. اگر همین ترم نداره، ترمهای گذشته گذراندید، از اون کتاب میتونید هم کمک بگیرید، از کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان که ما نوشتیم. اما داستان ما از متن‌های قدیمی هم آوردیم، جدید هم آوردیم. مثلا قصه حضرت آدم هست، قصه آفریدن آدم، یک داستان کوتاهی. اینو میخوانید، اگر لغاتی مشکلی هست از طریق واتساپ یا از طریق تلفن میپرسید. و اینجا هم در واقع داستان آفرینش حضرت آدمه. حافظ که می دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. اشاره به همین داستانی که اول جبرئیل میاد یه خاکی برداره ببره، که خاک قسم میخوره، قسم یاد منو نبر، از من جنایتکار خلق نشه، از این حرفا. بالاخره آخرش عزرائیل میاد میبره و آدم خلق میشه. داستان بعدی از جلال آل احمد. جلال آل احمد رو شرح احوالش خیلی خوب دقت کنید. ممکنه بپرسیم که جلال چگونه نویسنده ایه. خانم سیمین دانشور خودش در مورد نحوه نویسندگی جلال اونجا مطلبی داره. تلگرافی حساس، دقیق، تیزبین. مثلا ممکنه بپرسیم که سیمین دانشور میگه جلال آل احمد یک نویسنده تلگرافیه و افراطیه. اینا یعنی چی؟ خب تلگرافی یعنی خیلی کوتاه می نویسه، افراطیه یعنی خیلی حساسه. جلال آل احمد خیلی حساس بود و عاطفی بود و افراطی بود. البته اینها هم باعث شد که ایشون زودتر سکته کنه و جوان مرد میشه در حوزه علم. یه داستانی که از ایشون آوردین، مدیر مدرسه، یک داستان بسیار قشنگ و شیرین و زیبایی هست در مورد وضعیت مدرسه اون زمان نوشته و با دید اول شخصم نوشته، یعنی خودش رو به جای مدیر مدرسه جا زده و از زبان مدیر مدرسه نقل قول‌هایی داره که زاویه دید داستانش هم شخص اوله، شخص سوم نیست. بعد از اون داستان نمونه که آوردیم از مثنوی مولانا هست، داستان پیر چنگیه. این داستان هم خیلی خلاصش این هست، یه آدمی که مطرب بوده، جوانی مطربی کرد و ساز و نواز اینها، وقتی پیر میشه کسی اینو دعوت نمیکنه، میبره دست میبره به طرف خدا و می خدایا تا حال به دیگران ساز زدم، الان برای تو ساز میزنم، به من پول برسان، به من آرزوه برسان، به من غذا برسان. این به خواب ابو سعید ابوالخیر یا به تعبیری که اینجا مولانا آورده به خواب عمر میاد و میان برای این مرد کمک میکنن، اما اطرافیان از اینها گله میکنند و انتقاد میکنند، میگن چه کار درستی نیست، اما اینها جواب میدن که این دیگه از اون حالت قدیمی برگشته، توبه کرده. خلاصه این داستان هم اینو به ما میآموزه، ممکنه یه آدمی قبلا سابقه بدی داشته باشه، واقعا برگرده توبه کنه، بازیش داشته باشه. این دیگه جامعه، افراد، خانواده، فامیل نباید ترد کنند. بعد از داستان‌ها در این فصل در ادبیات معاصر، ادبیات داستانی، خاطر نویسی یا حسب و حال نویسی است. اینو خیلی خوب دقت کنید. ممکنه مثلا من از شما استنباطی بپرسم که حسب و حال نویسی چه فایده ای داره اصلا؟ خاطر نویسی یا روزمره نویسی یا یادداشت‌های روزمره، بالاخره اینا چه فایده ای داره؟ یه چیزی هست که آدم سرگذشت روزانه خودش رو یادداشت می‌کنه، این یه مطلبه. اما مطلب دوم این هست که جامعه از این چه استفاده می‌کنه؟ بله، اگر این نوشته از مردان بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نویسندگی استاد امثال هم باشه، مثل یه تاریخ میشه، تابلوی میشه برای آیندگان. مثلا این مسیری رو که رفته اگر درست رفته دیگران هم بپیمایند، اگر غلط رفته از اون پرهیز کنند. پس بنابراین خاطر نویسی فقط صرفی نیست یه نفر خاطره خودش رو می نویسه، شرح زندگی خودش رو بنویسه. نه، خیلی از شخصیت های مثل مهاتما گاندی و دکتر باستانی پاریزی از پاریس تا پاریس شرح احوالش رو نوشته و یاد داشته روزانش رو جمع کرده، به صورت یک کتاب چاپ کرده که چندین بار چاپ شده، چون اونجا طوری زندگی خودش رو ترسیم کرده همراه با اتفاقات و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که قابل استفاده همه هست. یعنی همگان میتونن از اون به عنوان یک درس تاریخی از یک شخصیتی که علمی و صاحب فکر و اندیشه در ایران بوده استفاده بکنن. البته من برای این نمونه هایی هم آوردم، نمونه ها خیلی جالبه. اگر شما خودتون در اصل کتاب اینا در اصل کتابشون رو نخوندید، حتما اینا رو بخونید. مثلا یکی از محمود گلاب دره‌ای هست، لحظه های انقلاب مربوط به انقلاب اسلامی و پیروزی آن مربوط می شود. یکی هم خاطرات سید زهرا حسینیه که کتابش خیلی معروف و حتما شنیدید یا اکثر تو خوندید. کتاب دا، این خانم یه نوجوانی هست یا اوائل جوانیشه، جنگ اتفاق میفته، اوائل دبیرستان بوده، تا آخر جنگ میمانه و در کنار رزمندگان در پشت صحنه خدمت میکنه و حقیقتا آدم دلش براش میسوزه، همه اعضای بدنش هم پر از ترکش و در واقع ایثارگری هست. اما داستانی که اینجا نقل کرده و یه خانم دیگری به نام اعظم حسینی این رو نوشته خیلی خواندنی و متأثر شدنی هست. ایرانی ها حتی خانم هاشون در جنگ چقدر ایثار و فداکاری کردند. بعدی شب عاشورایی از شهید مرتضی آوینی هست، یه بازی داستانی هست. مرتضی آوینی شهید راه قلم هست، روایت فتح رو در تلویزیون نقل میکرد، ایشون از خاطرات خودش و از زمان جنگ و دوران جنگ مطلبی اینجا آورده که انشالله مطالعه میکنید. و مهم این است که از اینها شما استدلال و استنباط خودتون رو برداشت میکنید. خب، مطلب بعدی ما در این فصل، در آخر فصل، باز تحقیق و پژوهش نکات نگارشی هست، دستوری هست، ادبی هست، ویرایشی هست. معمولا اولین مطلبی که من در این درس ها می نویسم نوشتن مثلا یک نوشته ای، مثلا نوشته حالا تقسیم میشه به هنری، به تخیلی، به داستانی، به توصیفی، به خاطره نویسی. نا تو این فصل، در فصل ادبیات داستانی، اولین مطلب ما مربوط به نوشتن یک داستان تخیلی واقعی هست. بعد نکات نگارشی، نکات ادبی، پایان بخش این فصل است، ولی چون وقت ما برای توضیح اینا و توضیح اینا نمیرسه، دیگه ما این جلسه رو به پایان میبریم. با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما عزیزان، با تکرار میکنم سوالات یه مسجل شده به صورت غیر حضوری و استدلالی و استنباطی خواهد بود در مورد نحوه سوالات پایان ترم. اگر سوال داشتید حتما به شکل، البته میتونید شکل‌های مختلف، ولی من یه شکلی که مطمئن‌تر هست براتون مطرح میکنم به شکل تلفنی هست، در واقع انفرادی هم شده، زنگ بزنید و بعد عرض شود که وضعیت رو بپرسید، یا از طریق واتساپ پیام بدید، من جواب برای شما به صورت کلی بنویسم. در راه معلمی و در راه مطالعه و تحقیق و پژوهش انشاءالله که ثبات قدم داشته باشید، موفق و معید و کامیاب.